خب با این آهنگ به انتهای بخش دوم رسیدیم و با اعلام ساعت 8 به وقت ایران وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم مثل همیشه با خبر پی میگیریم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ پیش شرطی را قبل از مذاکرات گروه 5+1 نمیپذیرد. وی ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف به صورت برد برد به نتایج راضی کننده ای دست یابند. در آستانه دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه از تنظیم طرح اوباما برای این مذاکرات خبر داد. به نوشته این روزنامه، درخواست اکید باراک اوباما از ایران برچیدن تأسیسات هسته‌ای فردو در قم و نیز خارج کردن تمامی اورانیوم غنی شده است که ایران تا کنون تولید کرده است. مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است روز 26 فروردین ماه در استانبول برگزار شود. سایت رسمی المپیک 2012 لندن در ایران فیلتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه شماری از کاربران ایرانی اعلام کردند امکان دسترسی به سایت رسمی المپیک لندن در ایران را ندارند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر به آرم و نشان المپیک لندن که ترکیبی از عدد 2012 است اعتراض کرده و آن را نماد صهیونیستی خوانده بود. خبر فیلتر شدن سایت المپیک لندن هنوز از سوی منابع رسمی ایران تایید نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حکم زندان صادر شده برای فائزه هاشمی در دادگاه تجدید نظر نهایی شده و به دایره اجرای احکام ارسال شده است. و یفزود احکام حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر هم روند اجرایی را طی می کند و اجرا خواهد شد. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است. رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، از اسرائیل خواست به جای بمباران ایران به مخالفان جمهوری اسلامی یاری برساند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رضا پهلوی و فرزند شاه سابق ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل که روز دوشنبه پخش شد، تأکید کرد که بمباران ایران به سود نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تیراندازی از نقاطی مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را محکوم کردند. این تیراندازی‌ها روز دوشنبه در آستانه آتش‌بس پیشنهادی کوفی آنان برای برقراری آرامش در سوریه رخ داد. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه، 5 نفر از جمله 2 مقام رسمی در یک قرارگاه پناهندگان سوری واقع در مرز ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. و خبر آخر این که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از افزایش تهدید تروریستی در کشور مالی که با پیوستن شبه نظامیان القاعده به شورشیان توارق همراه شده عمیقا ابراز نگرانی کرد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. بعد از خبر بلافاصله میریم سراغ اولین گزارش این بخش. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دولت ایران هیچ پیش شرطی رو در گفتگوهای شنبه آینده با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه نخواهد پذیرفت. بیروز بیات، کارشناس اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که تجدید گفتگوها گامی مثبت است، اما نتیجه بخش بودن آن مورد تردید است.
این که اصولا دوباره مذاکرات شروع شده باید امری مثبت تلقی کنیم، اما این که به کجا خواهد انجامید واقعا مشکل است الان قضاوت بکنید، چون ما هنوز نمیدانیم طرفین مذاکره کننده به ویژه طرف جمهوری اسلامیش تا چه حد واقعا میخواد به نتیجه برسه. اگر دقت بکنیم به اتفاقات روزهای اخیر که سر محل مذاکرات، که آیا مثلا در دمشق باشد، در بغداد باشد، چیزایی که معنیش اینه که علل اصول نمیخوای مذاکره بکنی، وگرنه پیشنهاد بغداد از اون بدتر دمشق رو نمیکنه که توش جنگ داخلیه عملا. اگه این به عنوان نشانه بدی خیلی نگیریم، اندکی خوشبینانه به موضوع نگاه بکنیم و فرض کنیم که قصد کنار آمدن داشته باشند، در این صورت بازگشت به طرح گام به گام که جمهوری اسلامی سر موضوعاتی اول کوتاه بیاد و در ازای اون غرب پاره ای از تحریم ها رو بردارد.
به گفته منابع خبری ظاهراً غرب تأکید داره که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صمیمیت و جدیت در حل دشواری های اتمی باید چند کار رو انجام بده، از جمله توقف کامل غنیسازی 20% و انتقال بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده به یک کشور سوم تا بشه گفتگوها رو پیش برد. با توجه به چنین خواسته های آقای بیات، شما ظرفیت دولت ایران رو برای پذیرش این خواسته ها چگونه ارزیابی میکنین؟
دومیشو اون که انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج باشد، من شدیداً تردید دارم که جمهوری اسلامی قبول بکند، چرا که ذخایر اورانیوم غنی شده که در اختیار رژیم جمهوری اسلامیه، اینو در واقع به عنوان یک امتیاز، یک
آقای لاریجانی گفتن ذخایر استراتژیک،
بله مثلا به عنوان ذخایر استراتژیک نگاه کنید، ذخیره که اگه قرار است برای راکتور پژوهشی تهران باشه، این ذخیره استراتژیکی نیست. یعنی که اگر رژیم جمهوری اسلامی موضوع تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران رو سیاسی نمی کرد، قاعدتا می توانست از روسیه، کشور دوستش، اینو تهیه بکنه. باید توجه داشته باشیم که هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت و قطعنامه های شورای حکام ممنوع نمی کند که ایران سوخت راکتور پژوهشیش تأمین بکنه. حالا اینو به عنوان یک ذخیره استراتژیک تلقی کردن، در واقع یک جوری لو دادن اینه که من به این ذخایری که دارم به چه عنوان نگاه میکنم. سوخت یک راکتور پژوهشی که چیز استراتژیک که نیست، که این حد اکثر میتونی باش رادیو دارو درست کنی، اهمیت استراتژیک به اون معنی نداره، تا حالا هم تونستن تهیه کنن. در واقع از این لحاظم هست که گفتم احتمال این که رژیم قبول بکند که اورانیوم غنی شده، حالا چه 5% چه 20% شو، اقلا در مراحل اولیه خیلی تردید دارم که قبول بکند. آنچه که میتونه مطرح باشه مثلا توقف غنی‌سازی، با توجه به اینکه توقفش هنوز معنیش قطع نیست، تازه معنیش هم قطع کلی غنی‌سازی نیست، غنی‌سازی فقط در بخش 20% در فردوه و از این لحاظ میتونه یه قدمی باشه به عنوان قدم اولیه.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنوید با بهروز بیات، کارشناس اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گزارش بعدیمون هم مربوط به تحریم ها علیه ایران هست. با اجرای شدن تحریم های اروپا علیه ایران تا کمتر از 3 ماه دیگر، شرکت های بیمه هنگ کنگ میگویند نمی توانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. این در حالی است که چین، مشتری اول نفت ایران، با اعمال تحریم ها علناً مخالفت کرده و همزمان ژاپن و کره جنوبی هم کوشیدند راهی برای دور زدن تحریم ها بیابند. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
شرکت بیمه دریایی کلوپ حفاظت و غرامت چین که بیش از 1000 کشتی را زیر پوشش خود دارد، هفته پیش به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت از آغاز ماه ژوئیه در تابستان امسال که قرار است تحریم‌های اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود، تانکرهای نفتی ایران را بیمه نخواهد کرد. انجمن کشتیداران هنگ کنگ می‌افزاید بیمه کنندگان هنگ کنگی هم جای همتایان چینی را پر نخواهند کرد. شمار مشتریان شرکت‌های بیمه هنگ کنگی، مستعمره سابق بریتانیا، تا همین اواخر بسیار بیشتر از خریداران شرکت‌های بیمه چینی است و بسیاری از کارخانه‌های اروپایی در هنگ کنگ دفتر دارند. به نوشته رویترز، ترکیب تحریم‌های اروپا علیه تهران توان مشتریان نفت ایران را برای سرمایه گذاری، خرید و حمل و نقل نفت خام این عضو اوپک کاهش داده است. فشارهای فزاینده غرب سبب شده بسیاری از خریداران نفت ایران از میزان واردات خود بکاهند، اما به نوشته رویترز مشکل بیمه میتواند کل صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش را متوقف کند. همین نگرانی ها موجب تقویت روند افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی در سال جاری به میزان فراتر از 13% شده. صاحب کلوپ های حفاظت و غرامت در کشورهای مختلف کشتیدارانی هستند که با احداث این نهادها کشتی های خود را در برابر مخارج هنگفت، صدمات شخصی و شکایت های مربوط به پاکسازی آبهای آلوده بیمه می کنند. رویترز می نویسد مطابق تخمین کارشناسان، تانکرهای بزرگ که توان حمل 2 میلیون بشکه نفت خام دارند باید بالای 1 میلیارد دلار بیمه شوند تا بتوانند بار خود را به بیشتر بندرهای جهان تحویل دهند.
واکنش ها به اظهارات اخیر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داره. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به گفتگوی اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین المللی و موضوع رابطه با آمریکا میگوید که امام در همان زمان با این موضوع مخالفت کرده بود. از سوی دیگه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم میگوید که از حرفهای آقای هاشمی برداشت جنجالی شده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید آیت الله خمینی با پیشنهاد هاشمی درباره رابطه با آمریکا مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه واکنش ها به نقل خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اضافه کرده که موضوعی که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده تنها خاطره ای بوده که آیت الله خمینی در این خصوص به ایشان نامه ای داده و آن را نپذیرفته است. این مقام نظامی افسوده که علاوه بر مخالفت آیت الله خمینی با پیشنهاد هاشمی رفسنجانی در آن زمان، بعدن این نظر مورد تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی هم قرار نگرفت و رابطه با آمریکا هرگز در دستور کار نظام نبوده است. هفته گذشته برخی از رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه شرق بخشی از گفتگوی یک ماه پیش اکبر هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین‌المللی را منتشر کردند که در آن آقای هاشمی به لزوم روابط خوب با کشورهای همسایه و همچنین نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی در زمان حیات وی اشاره می‌کند که از او می‌خواهد تا زمانی که در قید حیات است مسئله رابطه با آمریکا را حل کند. انتشار این مطلب با واکنش تند بعضی از مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و جملگی ضمن انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی صلاحیت تصمیم گیری در این باره را فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای دانستند. اما از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به این موضوع واکنش نشان داده و به گزارش سایت خبر آنلاین گفت آنچه را که آقای هاشمی مطرح کرده تنها یک خاطره بوده و منظورش فضای امروز کشور نیست. او اضافه کرده که برداشت هایی که از این خاطره شده برداشت های جنجالی بوده است. این واکنش ها در حالی مطرح می شود که به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس گفته که انتظار نداشته که واکنش ها به سخنانش در این حد باشد و حرفایش در مورد رابطه با آمریکا هم چیز جدیدی نیست.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
به گفته مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع، ایران در رتبه اول فرسایش خاک در جهان قرار داره و این یعنی ایران در حال از دست دادن خاک سرزمین هست. اتفاقی که بسیاری از فعالان محیط زیست از اون به عنوان فاجعه خاموش زیست محیطی یاد می کنند. همکارم فهیمه خضرهیدری در گفتگو با محمد صوفی، کارشناس محیط زیست در ایران، از او پرسیده میزان و کیفیت فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
دستگاهی که متولی این موضوع مرکز حفاظت خاک و آبریزانی کشور است. این دستگاه رسما اعلام کرده که نرخ فرسایش خاک در ایران 1 میلیارد تنه. البته این رقمو خیلی از متخصصان که در کشور وجود دارن تایید نمی‌کنه. همچنین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبریزانی کشور خودش تو گزارشاتش از رقم 2 میلیارد تن یاد می‌کنه. یا آقای دکتر حسن احمدی استاد دانشگاه تهران رقم حدود 1 میلیارد تن رو نقل می‌کنه و حتی رئیس سابق سازمان صدر مکزیک و رئیس معاون رئیس جمهور رقم 4 میلیارد تن رو قید کرده. ولی به هر حال این چیزی که مشخصه اینه که هنوز تحقیق جامع و مستند در مورد میزان فرسایش خاک در ایران انجام نشده. حالا ما اگر فرض بکنیم که 2 میلیارد تن هم میزان فرسایش خاک باشه در کشور، این 2 میلیارد تن چیزی در حدود 7.5% کل مقدار فرسایش خاک در جهانه. با توجه به که وسعت ایران حدود 1.2% از وسعت خشکی‌های جهانه، یعنی که ایران به نسبت مساحتی که از خشکی‌های کره زمین در اشغال خودش داره حدوداً 6 برابر نرخ فرسایشش بیشتره.
آقای صوفی، حتی اگر که رتبه اول رو هم ندیم به ایران و تنها بگیم که نرخ فرسایش در ایران خیلی فراتر از استانداردهای جهانی هست، باید اینجا پرسید که به چه دلیل این اتفاق میفته در ایران؟
یکی از مهمترین دلایلش تغییر کاربری اراضیه، یعنی که اراضی جنگلی تغییر کاربری پیدا میکنن به اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی تغییر کاربری به صورت غیر فنی پیدا میکنن به اراضی مسکونی یا اراضی صنعتی، و به همین ترتیب این تغییر کاربری فشار بیش از حدی رو به سرزمین وارد میکنه و ضریب هرزا و افزایش میده، و وقتی که ضریب هرزا و افزایش پیدا میکنه، خب توان سیلخیزی سرزمین افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از مواردی که تشدید میکنه نرخ فرسایش خاک و در کشور روند جنگل زداییه، به خصوص به بهانه‌های مختلف از جمله طرح‌های جنگلداری این مسئله ممکنه که تشدید بشه. فشار بیش از حد دام در اراضی جنگلی و مرتعی سبب تخریب بیش از حد پوشش‌های گیاهی و جنگلی در اراضی مرتعی و جنگلی کشور میشه و در نتیجه با برهنگی سرزمین آسیب پذیری سرزمین افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از عواملی که منجر به افزایش فرسایش خارج بادی و چه آبی میشه خوش شدن تالاب‌های کشوره.
به نظرتون آقای صوفی چرا موضوع فرسایش خاک موضوعی است تا این حد مهم و به حیات و خاک سرزمین بستگی داره چندان هم مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای مسئول و حتی فعالان و دوستداران محیط زیست قرار نمیگیره در ایران؟
درست این صحبت جزئی دلیلش این باشه که در حقیقت چیزی که با عنوان فرسایش در کشور اتفاق میفته محسوس نیست، یعنی عوارضش دست کم در کوتاه مدت نمود بیرونی نداره، در صورتی که خشک شدن یک دریاچه یا از بین رفتن یک تالاب نمود کاملا مخصوص و عینی داره، یا این که وقتی که فروچاله اتفاق میفته زمین نشست میکنه و سازه های تخریب میشه، اینها در حقیقت میتونیم بگیم که عکس‌العمل های ناخودآگاهی رو برمیانگیزه، اون کاملا مخصوصه.
خب گزارش فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید، اما نوبت میرسه به سومین و آخرین ترانه صبحانه با خبر امروز که ترانه‌ای هست به اسم عایشه از خالد حاج ابراهیم که به اسم خالد شناخته میشه، خواننده ترانه سرا و نوازنده الجزایری هست. با هم گوش میکنیم.
عايشة ونموت عليك هادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة هيك وتموى عايشة عايشة انا
بعد از ترانه عایشه از خالد خواننده الجزایری تبار فرانسوی میریم به یک کشور عربی دیگه مصر. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه آینده سفارای 23 نامزد رقیب مهیج تر میشه. اخوان المسلمین پرنفوذترین تشکل سیاسی مصر که قبلا اعلام کرده بود نامزدی ارائه نخواهد داد با تغییر تصمیم خودش اکنون یک نامزد اصلی و یک نامزد علل بدل رو به میدان رقابت فرستاده. به دنبال این تصمیم مرد شماره 2 حکومت حسنی مبارک با تجدید نظر در موضع قبلی نامزد دیگر این انتخابات شده. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
در پی تجدید نظر اخوان المسلمین در وعده عدم نامزد کردن عضوی از این حزب در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری مصر، اکنون ورود عمر سلیمان معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر و مسئول امنیتی در دوران حکومت پیشین به صحنه انتخابات مصر بحث برانگیز شده است. او که قبلا احتمال نامزد شدن را رد کرده بود، از سوی میگوید عوض شدن تصمیمش نتیجه درخواست شماری از حامیانش برای قبول نامزدی بود. اشاره به تظاهرات حمایت آموز چند صد نفره و توماری با بیش از 100,000 امضا. عمر سلیمان از سوی دیگر کاهش محبوبیت اخوان المسلمین را در نتیجه آنچه او انحصار طلبی آنان مینامد دلیل دیگر نامزد شدنش اعلام میکند. عمر سلیمان که زمانی نامش در کنار نام جمال مبارک پسر حسنی مبارک به عنوان جانشینان او در کنار هم یاد میشد، در نظر اخوان المسلمین و برخی دیگر از انقلابیون مصر با شکنجه ها، بازجویی ها و بگیر و ببند های آن دوران شناسایی می شود. او اکنون می گوید حضور او در رأس نهاد امنیتی مصر و در سمت مشاور حسنی مبارک و معاونت چند روزه ریاست جمهوری در دوران گذار دلیل آن نیست که وابسته به رژیم سابق بوده. به گفته عمر سلیمان که هدف خود را تثبیت قانون اعلام کرده، او تلاش مصری ها را برای برکنار کردن حکومت پیشین مشروع می داند و معتقد است این تغییر برگشت ناپذیر است و او نامزد ارتش نیست. عمر سلیمان که چند روز پیش از سقوط حکومت حسنی مبارک در مصاحبه تلویزیونی با یک شبکه آمریکایی گفته بود مصر آماده دموکراسی نیست، سالها بر این مبنا با اصلاح نظام مخالفت میکرد که گشایش سیاسی چنان که او میگفت سبب میشود اخوان المسلمین قدرت را در انحصار خود درآورند. در پی انقلاب اخیر مصر، اخوان المسلمین حائز اکثریت کرسی های مجلس مصر شد. پس از اعلام نامزدی عمر سلیمان، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و نامزد اصلی این تشکل که 12 سال در دوران حکومت حسنی مبارک به دلایل سیاسی زندانی بوده گفت این اقدام توهین به انقلاب و مردم مصر است و افزود عمر سلیمان تنها با تقلب میتواند در انتخابات برنده شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد به گفته او انقلاب از نو زنده میشود. 23 نفر خود را برای انتخابات مصر نامزد کردند. نامزد دیگر اخوان المسلمین از طریق حزب آزادی و عدالت مصر محمد المرسی است تا اگر خیرات و شاطر به علت محکومیت قبلیش از دایره رقابت حذف شود، نامزدی از این تشکل در رقابت‌ها باقی بماند.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر، روز و روزگارتون خوش. تو ماج تاهباز هستم همراه شما با پارانویای امروز. مثل همیشه آخر مجله صبحانه با خبر. پارانویاست دیگه، بعضیا همیشه دارنش، بعضیا هم گاهی میگیرنش، ولی به هر حال هر کاریش کنی حی و حاضر. با این همه اگه نظر من رو بپرسین، از ترس پارانویا آدم که نباید از پرسش و پرسیدن منصرف شه، نه؟ و پرسش امروز ما مربوط میشه به سرزمین سابق فرائن، مصر. اگه بعضی ها یادشون رفته، ما که یادمون نرفته، اونجا یه تغییرات اساسی تو همین یکی دو سال گذشته و ماهای گذشته در واقع رخ داد. یعنی آقایی که تمام مدت رئیس مملکت بوده حالا زندانه. دلیلش هم اگه یادمون بیاد جنبشی بود که برای پایان دادن به حکومت مادام العمر همین آقا یعنی حسنی مبارک شکل گرفت، که البته حالا منتظریم تا بقیه‌اش رو ببینیم. و این سوال امروز ما هم هست، یعنی پرسیدن این که چه آینده‌ای در انتظار مصره. دم انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، یهو همه یه کسایی که انگار قرار نبود کاندید بشن یهو کاندید شدن. بازم میگم یهو که میگم دقیقا منظورم یهوست. مثلا معاون سابق همین آقای مبارک که اعتراضا به حکومتش ملت رو به خیابون کشوند، درست چند لحظه قبل از تموم شدن مهلت ثبت نام رفته کاندیدا شده. قبلا هم گفته بود که تو انتخابات شرکت نمیکنه. قبلش هم که کاندید شدن میلیونر مشهور اخوان المسلمین بود که اینا هم از قضا گفته بودن کاندید معرفی نمیکنن. ولی حالا همه، هم اخوان المسلمین هم ژنرالای ارتش، میگن نگران از دست رفتن انقلاب مصرن. واسه همینم یه جورایی تو انتخابات شرکت کردن. همه ظاهرا نگران از دست رفتن انقلابن. بعضیامون شهرمون رو با یه چند قطره کوچولو زهر دوست داریم. Little drop of poison از Tom Waits. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.
امیدوارم که از برنامه صبحانه با خبر امروز ما لذت برده باشید و صبحانه رو هم همراه باهاش نوش جان کرده باشید. اما پیش از انتهای این برنامه، من نوشین سیدحسینی مجری همراه با همکارانم مهرداد مسئول استودیو و میرعلی حسینی سردبیر این بخش هم و شاهین بشیری خبرخان و خبرنویس این قسمت با شما خدافظی میکنم. موسیقی
is my home.